أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله دوم این بود که در بیع فضولی اگر مالک رد کرد و اون کالای فروخته شده به بیع فضولی را از خریدار گرفت، خریدار ثمن را از فروشنده میگیرد ولی غرامت هایی را که به مالک داد، نظیر زیادی قیمت سوقیه، نظیر عوض منافع مستوفات، نظیر عوض منافع غیر مستوفات و همچنین هزینه هایی که خودش متحمل شده است، این گونه از غرامت ها را هم از بایع میگیرد یا نه؟ فیه وجهان و القولان. در صورت علم گفتن نمیگیرد، در صورت جهل مراجعه میکند و میگیرد. دلیل رجوع خریدار به فروشنده در این سه چهار قسم که مرحوم شیخ رضوان الله علیه سه قسمش رو ذکر کردن، سه امر بودی که قاعده غرور بودی که قاعده لازرر بودی که نصوص خاصه. قاعده لازرر چون در اصول مبسوطاً بحث شد اینجا بهش اشاره نشد. قاعده غرور چون نه در اصول بحث شد و نه در فقه جای مشخصی برای بحث او هست، لذا تا حدود اون مقداری که لازم بود بحث شد و نتایج این هم تا حدود مشخص شد. مهمترین دلیل قاعده غرور بنا و غلاص، بنا و غلام دلیل لبیست، قضی متعقی گریست و احکامش گذشته. دلیل سوم نصوص خاصه است که بعضی از این نصوص را مرحوم شیخ رضوان الله علیه نقل کردن. اونگاه بحث در این جهت در دو مقام خواهد بود. یکی روایاتی که دلالت میکند بر اینکه مشتری جاهل مراجعه میکند به بایه و این غرامت ها را از بایه فضول میگیرد. دوم معارضاتی که تعارضی که بین این روایت و روایت های دیگه است و راه حل. مرحوم صاحب حداق رضوان الله علیه وفاقاً و تبعاً اون نصوص، نصوص ستاب طایفه ثانیه، فتوا دادن به این که این غرامت ها را غیر از ثمن مشتری به مراجعه نمی کند و از بایع نمی گیرد، برای اینکه روایاتی که همین مسئله را تعرض کردن فقط رجوع مشتری به بایع را در گرفتن ثمن تعرض کردن، مازاد بر اون را تعرض نکردن. چون روایات در مقام بیانن و رجوع مشتری به بایع در عباره این غرامت ها را مطرح نکردن، پس مشتری حق رجوع به بایع فضول در گرفتن این غرامت ها را ندارد. این خلاصه استدلال مرحوم صاحب حداق. فقهای بعدی رضوان الله علیهم این سخن را کاملا نقد کردند. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه با تعبیرات تندی فرمایشات صاحب حداق را رد کرد، ولی مرحوم شیخ تو مکاسب فقط اصل فتوای صاحب حداق و دلیلش رو اشاره کرده، دیگه اون تندو تیزی که در جواهر بود تو مکاسب نیست. اون عبارتهایی که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه داشتن ایشون اون ندارن. الان ما در جهت اولا و مقام اول روایتی که دلالت میکند بر رجوع مشتری به بایع در گرفتن همه اون غرامات اونا رو ذکر میکنیم که مسیر این بزرگان طی این روایت است. بعد روایت های معارض را که مرحومونده استدلال صاحب حداق است ذکر میکنیم، بعد به جنبندی این روایات میپردازیم. اما روایت اولا که مرحوم شیخ بنوان روایت جمیل یاد میکنن این است: وسائل طبع مؤسسه آل البيت علیه السلام، جلد 21 صفحه 205، باب 88، از ابواب نکاح عبید و اما. قبلا هم ملاحظه فرمودید گرچه مسئله عبید و اما رخت بربست، اما سر طرح این مسائل در کتاب‌های فقهی و نقل روایات عبید و اما در کتب روایی، آن از نکات فراوان فقهی و حقوقی از این روایات استفاده می شود. الان سخن از عبید و اما نیست، ولی سخن از خرید و فروش هست. اون روز عبید و اما مطرح بود، خرید و فروش بود، منافع عبید منافع اما مطرح بود. امروز حالا عبید و اما نیست، کارهای دیگه است. چون در این جهت فرقی نمی کند که اون مبی انسان باشد یا حیوان، یا نه جماد باشد یا نبات، یه درختی را بفروشد یا یک فرشی را بفروشد، یا نه حیوان را بفروشد یا نه عبید اما را بفروشد، مبی هرچه هست. خب باب 88 از ابواب نکاح عبید و اما، جلد 21 صفحه 205. این روایت را مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه از معاویه ابن حکیم عن محمد ابن ابی عمیر عن جمیل نقل میکند. از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه عن ابی عبدالله السلام، فر رجل یشتر الجاریت من السوق، کسی کنیزی رو از بازار کنیز فروش ها میخرد، فیولدها استیلاد میکند این امر را بر اساس ملک یمین، ثم یجیء مستحق الجاریه، این جاریه معلوم میشه مال فروشنده نبود و این بی فضولی بود، صاحب جاریه میآید و ادعا میکند که این مال من است. این برای خریدار هم ثابت شده است که این صاحب جاریه است. یه وقت است که از امام علیه السلام سوال میکنن، ما بعضی که کالای رو خریدیم، جاریه رو خریدیم، کسی ادعا میکند، حضرت فرمود اگه شاهدی دارد محکمه حکم کرده است به اینکه او مالک است، حکمش کذا و کذا. اما اینجا مفروض گرفته، یعنی مشتری بر او ثابت شده است که این صاحب جاریه است و این بی فضولی بود. ثم یجیء مستحق الجاریه، تکلیف چیست؟ قال علیه السلام یأخذ الجاریه المستحق، یعنی اون کسی که مستحق جاریه است، مالک جاریه است، جاریه خود را میگیرد. خب وقتی صاحب جاریه آمد جاریه خود را گرفت، این مبتاع این مشتری سمن را از کی میگرد؟ و ید، خب این سمن رو هم مراجعه میکند، از فروشنده میگرد. آیا صاحب جاریه همین جاریه را از این خریدار میگیرد؟ این فرزندی که او به دنیا آورده استیلاد کرده، این فرزند که حر، چون تابع اشرف ابوین است و پدرش آور بود، این بچه حر، منفعت این جاریه را این شخص مشتری استیفا کرده، این جز منافع مستوفات است، و یه ضرری هم به صاحب جاریه و مالک جاریه رسیده است. این ضرر چی جبر میکنه؟ این ولد را که نمیتواند به عنوان عبد به صاحب جاریه بدهد، برای اینکه این ولد آزاده، یه زیانی متوجه صاحب جاریه شده است. اینجا چه باید کرد؟ حضرت فرمود به این که ولد حر است و در اختیار پدرش است، ولی قیمت این ولد را به مالک جاریه میدن. قیمت ولد که حر است یعنی چی؟ یعنی فرض بکنن لوکان هازل ولدو عبدن چقدر میارزید؟ الان کماکان بعد از فرض تقویم قیمت این ولد را خریدار به صاحب جاریه میدهد.
منظور از ضرری که به مالک جاریه خورده همون لبنی که به بچه داده هست؟
نه خود استیلاد مثل این که یک سال میوه درخت چیده دیگه. مگر یک درخت چند سال میتونه میوه بده؟ مگر یک جاریه چند سال میتونه عمر ولد بشه؟ منافع او رو گرفته دیگه. و یدفع الیه المبتاع، یعنی مشتری، قیمت الولد. خب این دو قسم، این مورد اتفاق همه است، چه مخالف چه معالف، هم صاحب جواهر و امثالشون، هم صاحب حداق و امثالشون. عمده زیل این حدیث است. و یرجع علی من باعه به ثمن الجاریته و قیمت الولد التي اخذت من. این مشتری بعد از اینکه جاریه را تسلیم مالک کرد، یک، بعد از اینکه قیمت این بچه را تسلیم مالک کرد، دو، به فروشنده مراجعه میکند، هم ثمن جاریه را میگیرد، هم قیمتی را که از او گرفته شده، یعنی قیمت الولد از او گرفته می شود. پس مشتری غرامت ها را از بایع فضول استرداد میکند، میگیرد. البته این درباره منافع مستوفات است. حالا منافع غیر مستوفات این چنین باشه یا هزینه ها هم این چنین باشه، این رو باید از جاه دیگه ثابت کرد، یا تنقیح منات یا فهوا و مانند آن. این خلاصه دلیل روایی کسانی که میگوین مشتری حق مراجعه به بایع دارد در گرفتن این خسارت ها. اما دلیلی که مرحوم صاحب حدائق و امثال اینها اقامه کردن، اونا به روایات دیگر مراجعه کردن. اون روایات هم در همین باب 88 از ابواب نکاح عبید و اما هست. روایت دوم و سوم و چهارم همین است. اونی که مرحوم شیخ به عنوان روایت معارض نقل کردن، ظاهرا همین روایت چهارم باب 88 است. اون روایت چهارم این است که مرحوم شیخ طوسی از صفار، ان یعقوب ابن یزید، ان صفوان ابن یحیی، ان سلیم او امن رواهو که احتمال ارسال درش هست، ان حریز، ان زراره نقل کرده است. قال زراره میگوید قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، من به وجود مبارک امام صادق سلام الله عرض کردم، رجل اشترا جاریتن من سوق المسلمین، مردی کنیزی را از بازار مسلمان ها خرید، فخرج بها الى ارضهی، این رفته در مسافرت این کنیز را خریده، بعد به شهر خود برگشت، به سرزمین و دیار خود برگشت، به ارضهی، فولدت منه اولادن، یعنی این کنیز از این مشتری که مالک بو شد به ملک یمین فرزندهایی رو به وارد آورده. معلومه 7-8 سال طول کشیده، مثلا 5-6 سال طول کشیده. ولدت منه اولادن ثم ان اباها، پدر اون کنیز، یزعم انها له، حالا ملک او هست یعنی چی، مالک عمودین میشود یا نه، این چه فرضی بود، رو چه مبنای فقهی بود، این روایت متعرض اون جهت نیست. بله، سمه عطاها، کی عطاها؟ خب کی عطاها؟ یک منی میخواد لابد، رجل که مشتری بود، اون هم که فاعل بایع بود. ثم عطاها من یزعمو، عطاها عطا اون زن را آمد، اگر باشد یک منی میخواهد، اونم عطاها من را ندارد که پیش زن آمده باشد. ایشون دارد ثم ان اباها، البته بی غلط نیست این بخشا، اما عطاها باشد، اون مرد اون من یز امو که به این زن مراجعه نمی کند، به این جاریه مراجعه نمی کند. اینجا هم این اباها باشد، باید اون توجیه فقهی رو بپذیریم. ولی بالاخره اجمالش این است که کسی که مدعی مالکیت این جاریه بود آمد و ادعای او هم تثبیت شده است. این اباها یزعمو انها لهو و اقام علا ذالکل بینه، شاهدم اقامش است که مال اوست. پس کسی که مدعی مالکیت این جاریه است پیدا شد و ادعایشو با بیانه تثبیت کرد. یه چه باید کرد؟ حضرت سلام الله علیه در پاسخ فرمودند که یقبضوا ولده، این مشتری بچه خودشو میگیره، برای اینکه بچه ها حرن و فرزندان اویان. و یدفعوا الیه، حکم اولی است که این بچه حر است، این بچه ها حرن و نباید این بچه ها را تسلیم مالک جاریه کرد. این حکم اول. دوم و یدفعوا الیه الجاریته، چون بی فضولی بود و مالک پیدا شد و این بی رو رد کرد، باید مبی به مالک برگردد. سه و یعوضه فی قیمت ما اصحاب من لبنها و خدمتها، منافعی را که این مشتری از این زن برد، خدمتی که این زن به او کرد، شیری که به بچه او داد، اینا رو باید که به اون صاحب جاریه برگرداند. تا اینجا. پس جاریه رو برمیگرداند، ولد چون آزاد است خودش میگیرد، یک جاریه را برمیگردند، دو قیمت این منافع را هم باید به جاریه، به صاحب جاریه بدسته. دیگه بیش از این نیست. دیگه نفرمود این مشتری این غرامت هایی را که به مالک داد مراجعه کند به فروشنده و این خسارت ها را و غرامت ها را از بایه بگیره. حرف صاحب حداق اینه، میگوید این روایات در مقام بیان است، اولا چون همین جزئیات رو گفته و نفرموده به این که این مشتری به بایه مراجعه کند این خسارت ها را از او بگیرد. پس معلوم شد در بیع فضولی در صورتی که مالک رد کرده باشد، کالا را از خریدار میگیرد و خریدار مراجعه میکند به فروشنده، ثمن رو از او پس میگیرد، سایر غرامت ها دیگه به عهده خود خریدار است. این خلاصه استدلال مرحوم صاحب حداق. این بهترین روایات این مسئله است که اشکالات صاحب جواهر بخش وسیعی به این روایت می‌خورند. بله، جوجو در سمن چون مفروغ عنه بود، در روایت های دیگر هم اشاره کرده راجع به سمن. حالا اون روایت های دو و سه را هم ملاحظه فرمایید. روایت دو این باب که اون رو هم باز مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل میکند، ان حریز ان زراره، این است که میگوید قلت لابی جعفر علیه السلام، به وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه عرض میکند، الرجل یشتری الجاریه من السوق، کسی کنیزی را از بازار میخرد، فیولدها، استیلاد میکند و این کنیز صاحب فرزند میشود، ثم یجیء الرجل، یک کسی می آید و ادعا میکند که این کنیز مال من است، فیقیم البینه علی انها جاریته، شاهد اقام میکند که این کنیز کنیز او بود، نه تنها سابقا کنیز او بود، دلیلی هم بر نقل انتقال او نبود، نه فروخ نه هبه کرد، به هیچ وجه این کنیز از ملک مالکش خارج نشد، الا انها جاریته، لم تبع و لم توهب، نه فروخته شد نه هبه شد، به ملک مالک اصلیش باقی است. فقال علیه السلام یرد الیه جاریته، این یک کنیز چهار صاحب معلوم شد که بی فضولی است، کنیز رو به صاحب کنیز برمیگردوند، و یعوضه بمن تفعه، به اون چی که انتفاع کرده است بهره برده است عوضش میده. این استیلاد یک منفعت مستوفات است، اون لبن و خدمت منافع مستوفات است، قیمت همه اینها و اجاره همه اینها رو باید بپردازه. اونگاه قال کان معناهو قیمت الولد، این رو گویا خود شارح اضافه کرده، این معلوم نیست جمله جز روایت باشد ولی معنا معلوم است، یعنی قیمت ولد را به مالک میدن. قیمت ولد یعنی چی؟ یعنی این ولد که الان حر است و قیمتی ندارد. لو کان عبدن چقدر میارزید؟ همون قیمت را، قیمت مفروض را الان به فروشنده میدن. روایت سوم این باب که باز مرحوم شیخ طوسی نقل کردن، ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی امیر ان جمیل ان بعض اصحابنا که این میشه مرسله جمیل، ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل نشترا جاریتن فاولدها، کنیزی را خرید و استیلاد کرد، فوجدت الجاریتو مسروقتن، بعد معلوم شد که این جاریه سرقتی است، کالای مسروق است. حضرت فرمودند یأخذ الجاریت صاحبها، صاحب جاریه مالک جاریه این کنیز رو میگیرد، و یأخذ الرجل ولده، این بچه چون آزاده است مال همین مشتری است، منتها به قیمتهی، یعنی این بچه آزاد است به مشتری برمیگردد، فرزند مشتری است. فرض می شود که اگر بنده بود چقدر می ارزید؟ اونگاه همون قیمت مفروض را به مالکش برمیگردد. این سه روایت طایفه معارض است که مرحوم صاحب حدائق به اینها مخصوصا به سومی توسل میکنند. روایت زرق هم هست که مبسوطتر از همه است، اون رو جداگانه باید بخونیم. در اون روایت و همچنین این نسبت به سمن مورد اتفاق است، برای اینکه این سمن را در اون روایت اولی که روایت جمیل بود داشت، اون رو صاحب حدائق قبول دارد، برابر با قواعد عامه هست. روایات دیگری که درباره فضولی آمده درباره سمن که اگر مشتری جاهل بود سمن رو برمیگرداند، این یک دلیل و دو دلیل ندارد، ادله فراوان است که مشتری سمن رو از بایی میگیرد. حالا اگر این روایت ها این دو تا روایت نداشت، ادله دیگه دارد. عمده رجوع مشتری به فروشنده است در اون غرامت ها. چون این روایات در مقام بیان است، این سر روایت و رجوع مشتری و همه اون احکام را گفته و رجوع مشتری به بایه را در گرفتن اون غرامت نگفته، پس مشتری حق مراجعه به بایه در گرفتن این غرامت ها را ندارد. این خلاصه فرمایش مرحوم صاحب حدائق. قبل از اون جمع‌بندی نهایی، اون روایت مبسوطی را که مرحوم شیخ نقل میکند به عنوان روایت زریق، زریق گفتم بر وزن زبیر، این هست در بعضی از بخشا رزق هم آمده که تقدیم را برزاست، تو این وسائل رزق هست، در بخشی از قسمت ها هم زریق آمده. در وسائل جلد 17 صفحه 304 در ذیل جواهر و بعضی از کتاب های مکاسب که منبع ذکر کردن، گفتن باب 3 از ابواب ما یکتسب به، که این انسان رو به زحمت میاندازد. این زیر نویس چون اشتباهاً در جواهر آمده، تو کتاب های بعدی هم به همون اکتفا کردن، دیگه خودشون ظاهراً به منبع اصلی مراجعه نکردن. ولی باب 3 از ابواب عقد البیع و شروطهی است، نه باب 3 از ابواب ما یکتسب به، اون یه در جلد دیگه است. باب 3 از ابواب عقد البیع و شروطهی، وسائل جلد 17 صفحه 340، این رو مرحوم شیخ طوسی صفحه 340 جلد 17 وسائل وسائل جلد 17 صفحه 340 باب 3 از ابواب عقد البیع. این روایت مبسوط است که تو جواهر آمده و با اون گسترش بعد تو مکاسب هم نقل شده. روایت رو مرحوم شیخ طوسی چون تقریبا جنبه قصه ای دارد این رو در کتاب مجالس و اخبار ذکر کردن. تو این کتب اربعه یعنی تهذیب و استبصار ظاهرا نیست. از اماری مرحوم شیخ طوسی نقل شده است. قال کنت عند ابي عبد الله، این رزق میگوید من خدمت امام صادق سلام الله نشسته بودم. یک روزی نشسته بودم. کنت عند ابي عبد الله علیه السلام یوما اذ دخل عليه رجلان. امالی اون قصه هایی که احیانا احکام فقهی و اخلاقی اینها دارد چون تقریبا سبقه قصه دارد و مبسوط است و اینها، اینا رو مرحوم شیخ طوسی جداگانه با اون تو کتاب امالی نقل کرده. این امالی اون چرا که اینا املا میکردن روزهای جمعه در تعطیلات برای شاگردانشون، برای کسانی که در محضرشون تردد میکردن، اینا رو جمع میکردن میشد امالی. مرحوم مفید امالی دارد، مرحوم صدوق امالی دارد، شیخ طوسی امالی دارد، سید مرسی امالی دارد. این غیر از اون کتابهای روایی معروف اونهاست. خب اینا امالی مرحوم شیخ طوسی یا اینها مرحوم صدوق اینها هم مورخ است که در ماه رمضان فلان سال جمعه اول یا جمعه دوم یا مثلا لیله قدر اول یا مثلا روز اول ماه رمضان اینا هم مورخ است تو این امالی. زرق میگوید من محضر امام صادق سلام الله نشسته بودم اذ دخل علیه رجلان. این روایت تقریبا بیش از یک صفحه است که تو مکاسب آمده. این دو نفر که وارد محضر امام صادق سلام شدن، فقال احدهما انه کان علی مال لرجل من بنی عمار. یکی از این دو نفر به محضر امام صادق سلام الله عرض کرد که من یک بدهی داشتم به یک مردی از قبیله بنی عمار که از من طلب داشت و سند هم داشت، شاهدم داشت. من بدهکار بودم، سند سپرده بودم، شهودی هم اقامه شده بود، هم شاهدان می دونستن، شاهد عالم بودن که من بدهکارم، هم سند دستش بود. و لهو به ذالکه ذکر و حق، سند داشت یک، و شهودون دو، من هم اینا رو انکار نکرده بودم. هنگام تعدی که شد من مال رو ادا کردم. فأخذ المال، این مال رو گرفت از من، من دادم. ولی ولم استرج منه ذکر بالحق، من سند رو از او پس نگرفتم. سه تا کار باید میکردیم هیچ کدوم از سه کار نشده. من سند رو از او پس نگرفتم یک، صورت جلسه هم نکردیم دو، قبض رسیدم ازش نگرفتم سه، برای اینکه به او اعتماد داشتم. ولی به او گفتم اون سند پارا کن، او نکرد، یادش رفته بکنه. فأخذ المال ولم استرج منه ذکر بالحق، اون سندی که از من داشت او رو من ازش نگرفتم یک. ولا کتبت علیه کتابا، یه صورت جلسه بکنیم یه عده امضا بکنم نبود. ولا اخذت منه براءتا، من قبض رسید نگرفتم و یک نوشته ای که دلالت بکند که من ذمه‌ام تبرئه شده اینم نگرفتم. یه وقت از قبض رسید بگیرن که این پول به من رسید، یه وقت از یه نوشته میدن که ذمه فلان کس بری شو، گفت نه اون کار رو کردیم نه این کار رو. نه قبض رسید گرفتم نه چیزی اون نوشت که من ذمه‌ام تبرئه شده باشد. ولی من این کارا رو نکردم، لعنی وثقت بهی، چون مورد اطمینان من بود من این کارا نکردم. یعنی نه صورت جلسه کردیم، نه قبض رسید گرفتیم، نه نوشته از او گرفتم که دیگه من بدهکار نیستم. ولی و قلت له مزق ذکر بالحق الذي عندك، ولی من بهش گفتم اون سند پارا کن، پارا کن، تمزیق کردن، پارا کردن. فمات و تهاون بذالک ولم یمزقه، این طلبکار رو تهاونی که کرد، سهلنگاری که کرد، این سند و پاره نکرد و بعد مرد. و عقب هازا و عقب هازا ان طالبنی، به دنبال این جریان این حادثه پیش آمد که ان طالبنی بالمال و راسه، ورثه او آمدند و در اسناد و مدارک او که جستجو کردند یه سند یافتند که او طلبکار است و من بدهکار. برابر اون سند مراجعه کردند، چون شهودی هم که پای اون سند امضا کرده بودند به اون شهود مراجعه کردند، اونم شهادت دادن که بله من بدهکارم. ان طالبنی بالمال و راسه، ورثه او متوفا از من مطالبه کردن و حاکم، منم گفتم که دادم، اونا گفتن نه این سند هست که تو بدهکاری، و حاکمونی منو به محکمه کشوندن و اخرجو بذالک ذکر بالحق یک و اقام العدول دو، اینا هم سند در آوردن و هم اون شهودی که شاهد بودن من بدهکار بودم اونا رو احضار کردن، اونم در محکمه گفتن که بله ما شهادت میدیم این شخص بدهکار بود. فشهدو اندل حاکم، خب من هیچ دلیلی نداشتم که خودم رو تبرئه کنم. فاخذتو بالمال، من مؤاخذه شدم، محکوم شدم که مال رو باید بپردازم. و کان المالو کثیرن، این طلبم زیاد بود، من فراری شدم، شدم برشکست و فرار کردم و متواری شدم. فتواریتو، متواری شدم دیگه. فتواریتو من الحاکم، او هم حکم گرچه در حضور من صادر شد ولی در غیاب من اجرا شد. او ولی ممتنع بود، وقتی دید که محکمه به حق منو محکوم کرده است و من فرار کردم، اموال منو مصادره کرد و فروخت. زمینی داشتم، خونی داشتم، باغی داشتم، درختی داشتم، اینا رو فروخت. فباع علی قاضی الکوفه معیشتا لی، اون وسیله عیش زندگی من رو، من کشاورزی داشتم، دامداری داشتم، باغداری داشتم، هرچی داشتم، اینا رو فروختند و به طلبکارا دادند. و قبض القوم المال، ورثه او متوفا این پول گرفتن و افراد اموال من رو خریدن، اینا مصادره کردن، اعلام حالا یا مزایده یا هرچه بود، اموال من رو فروختن و پول گرفتن به طلبکارا دادن. زرق میگوید که من که خدمت امام صادق سلام الله نشسته بودم، دو نفر آمدن، یکی همین بود که این قصه ورشکستگی خودشو گفته، محکومشو گفته، یکی هم کسی بود که بعضی از اموال او رو خریده. حالا این شخص بدهکار به امام صادق سلام الله عرض میکند که قاضی کوفه اموال مرا فروخت، یکی از کسانی که اموال مرا خریدن همین آقاست که من آوردم به محضر شما. من بهش گفتم این کالایی که خریدی اینا غصبی است، برای اینکه من دین رو داده بودم، منتهی سند باطل باطل نشد. بعد و هازا رجل من اخوان نبتلیه به شراء معیشتی من القاضی، این رفیقی که من همراه هم هست و با هم آمدیم حضور شما، این مبتلا شد به خریدن مال من از قاضی. حالا تکلیف چیه؟ من ثم ان ورثت المیت اقروا ان المال کان ابوهم قد قبضه، بعد ورثه طبق مداری که برشون ثابت شد اقرار کردن که بله پدرشون مال رو گرفته، منتها حالا سند رو باطل نکرده. و اونا مدعای مستدینی بودن، به این خریدار گفتن به این که این کالایی که قاضی کوفه، این زمین یا باغ و راغی که قاضی کوفه به تو فروخت، این بیع فضولی است، برای اینکه صاحب این زمین دینش قبلا داده بود، منتها پدرمون باطل نکرد مثلا رو. به این خریدار گفتن که تو باغ این شخص رو به او بده، ما پولت را اقساطی به تو میپردازیم. ورثه میت اقرار کردن که پدرشون دین رو گرفته و هیچ حق نداشتن و این بیع فضولی بود، و به خریدار گفتن که این کالا کالای غصبی است، فعلا در دست تو، به صاحب زمین برگردان، ما پول رو اقساط هم به شما میدیم. ثم ان ورثه المیت اگر رو ان المال کان ابوهم قد قبضه یک و قد سألوه ان يرد علي معيشتي دو، یعنی این وسیله زندگی من که باغ و زندگی بود این رو به من برگردونه. سه و یعطونه فی انجم معلومه، سمن را نجومن یعنی متفرقن یعنی قسطی ماهانه میپردازن. این دوست مطلب رو ورثه و متوفا به این گفت. این شخص گفته من خب بالاخره مرجعی داری، میرم از مرجع من از بروش بارکه و مستاد سلام را این مسئله سوال میکنم، اصل بی صحیح بود یا نبود، من چیکار باید بکنم، باید به شما برگردنم، به شما باید برگردنم یا به صاحبش برگردنم، به کی برگردنم، اقساطی میتونم از شما بگیرم، چیکار بکنم؟ فقال، حالا این گوینده که در مسئله سوال میکند به امام صادق سلام الله علیه گفت که این رفیق من که مبتلا شد به خرید، این وقتی که ورثه میت به او این حرف زدن، این گفت اینی احب، به من گفت ان تسأل ابا عبدالله علیه السلام ان هازا، من آمدم تو که رابطه داری برو از حضرت سوال بکن، با هم بریم اونجا حضرت بریم چی میفرماید. فقال، این قاله دیگه به این شخص مشتری برمیگردد. فقال الرجل یعنی المشتری، حالا این مشتری به حرف آمد، جعلنی الله فداک کیف اصنع، من فدایت بشم، من حکمم چیه، تکلیف مسئله حکم شرعی مسئله چیه، این معامله رأسا باطل است، باطل نیست، سمن رو باید به کی بدم، به کی مراجعه کنم در گرفتن غرامه، کیف اصنع. فقال علیه السلام، وجود مبارک امام صادق، حالا به این مشتری میفرماید، حالا زوریق میگوید من نشستم، این شخص که ورشکست شده بود به حسب ظاهر و فرار کرده بود، این سخنگو بود، حالا نوبت سخن به این مشتری رسید، وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه دارد مستقیما با این مشتری سخن میگوید، جواب را به این مسئله کیو عرض کرد کیف اصنعو. فقال علیه السلام تصنعو، این چنین ان ترجع به مالکه علی الورثه، هرچرا که هر پولی را مقدار پولی که دادی در برابر زمین که به اصطلاح سمن هست، این رو به اون ورثه مراجعه میکنی، از اونا میگیری. این یک حکم که این مقدار مورد اتفاق صاحب حدائق و صاحب جواهر هر دو گروه هست. دو و ترد المعیشته الی صاحبها، این باغ را که وسیله زندگی این شخص بود، معیشت او بود، هرچه این کالا هرچه هست، این را به صاحبش برمیگردون. این دو و تخرج یدکه انها، کاملا تخلیه میکنی، رفع ید میکنی. مشتری عرض کرد که من همین صدکار را بکنم، یعنی همین دوتوکار را، یعنی کالا را، این معیشت را، این زمین را به صاحبش برگردونم، پولی که خریدم برم از ورثه بگیرم. قال فاذا انا فعلت ذلك له ان يطالبني بغير هذا، چون خب ما از این باغ مدتی استفاده کردیم، از میوه‌اش استفاده کردیم، از چوبش استفاده کردیم، چیکار بکنیم؟ این شخص صاحب باغ، صاحب معیشت، حق دیگری دارد یا من همین که باغ را تحویلش بدم کافی است؟ اگر دام بود، دام را تحویلش دادم کافی است، یا اون بهرهایی که من بردم باید خسارتش را بپردازم؟ فقلتو فاذا انا فعلت ذلك له ان یطالبنی بغیر هذا، یعنی صاحب زمین حق دیگه هم دارد؟ قال نه، بل حق دیگه هم دارد. لهو ان یأخذ منکه ما اخست من القلت ثمن ثمار، این حق اوست، لهوست. حالا نخواست بگیرد، خب نخواست، ولی میتواند به تو مراجعه کند، منافع این باغ را، منافع این دام را که تو استفاده کردی، میوه‌ش بهره برداری کردی، لبنیات این گوسفندا و اینا را هم استفاده کردی، مثلا اینا میتونه شما بگیرن، خسارات اینا میتونه بگیرن. لهو ان یأخذ منکه ما اخذت من القله ثمن الثمار و کل ما کان من کل و کل ما کان مرسوما فی البعیشه یوم اشتریتها، از اون روزی که خریدی هر منافعی که این باغ داشت یا این دام داشت تو یجب ان ترد ذالک، همه رو تو باید برگردونی. اون لهو ان یأخذ، اینجا علیک ان ترد، او حق دارد، تو تکلیف داری، بالاخره هر قبار حقی تکلیفی است، این حق رو کی باید استیفا کنه؟ او میتواند، تو باید این حق رو بپردازید. لهو ان یأخذ و علیک ان ترد. خب ولی اگر کشتی کردی، چون از زرع و لزاره و لوکان قاسبا، حالا اگر کشتی کردی، اونی که کشت کردی این بخشی از حق تو در اینجاست، تو این کشتی که کردی، زرزه کشیدی، نهالی که غرس کردی، اینا مال توست، ولی چون زمین مال اوست، تو باید حق الارض بپردازی. اگر او اصرار دارد که این کشت رو برچین، این قلم ها رو قل کن، باید خسارت تو رو بپردازی. اگر حاضر شد که این زرع بمونه تا پاییز موقع درو، تو باید حق الارض بپردازی، بالاخره زمین مال اوست، زر مال توست. الا ما کان من زرع این که زرعته انت، خودت کشت کردی. فان لزاره اما قیمت الزرع و اما ان یصبر علیک الا وقت حصاد الزرع، دو امر است بین شما و ایشون، مربوط به تصالح شماست. یا او میگوید من راضی نیستم که این کشت اینجا باشد، این درخت، این نهال هایی که کاشتی بردار، این زرعی که کاشتی بردار، باید خسارتش بده. یا میگوید نه، من صبر میکنم تا این کشت پاییز بشه، با بار بشینه، تو باید حق الارض بدی. این دیگه مربوط به تصالح طرفه. فین لزاره اما قیمت زر و اما ان یسبر اون صاحب زمین علیکه الا وقت حصاد زر، یعنی درو کردن. فین لم یفعل کان ذالک ره له و رد علیکه القیمه، او اگه حاضر نشد این زر تا پاییز بمونه و بار بشینه، حالا قصد ساخت و ساز داره اینجا رو، میگه باید این زر رو بکنی، باید که قیمت این زر رو بده، خسارت این زر رو. وکان قلت جوئلت فداک فین کان هازا قد احدث فیها بناءن، حالا این اون سخنگوی اول داره سوال میکنه، میگه عرض بکنند که مثل این که وقت میگذره برای بحث بعدیش. والحمدلله.